سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی 6:30 عصر. با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این 30 دقیقه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی. ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی همین حالا به صورت زنده تماشاگر هستید. نخست چند خبر فشرده. اوچای اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که 2800 صنف درسی مکتب‌های محلی در افغانستان به علت کمبود بودجه این اداره تعطیل خواهند شد. اوچا در توییت امروز نوشت که نبود بودجه کافی برای سکتور تعلیمی بیش از 166 هزار شاگرد را متاثر می‌سازد. اوچا افزوده که 52% از این شاگردان دختران هستند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش محروم شدند و همچنان در بیش از 8 ماه گذشته طالبان درهای پوانتون ها را نیز برای بانوان در افغانستان بستند. رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی روی دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش تاکید کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا امروز گفت که رئیس جمهور جوکو ویدودو در دیدار با حسین ابراهیم تک درباره ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغان‌ها نیز گفتگو کرده است. طالبان با بازگشت دوباره به قدرت محدودیت‌های بر کار و آموزش بانوان و همچنان حضور آنها در مکان‌های عمومی محدودیت وضع کردند. اداره احصایه افغانستان که زیر کنترل طالبان است، بهای تذکره‌های الکترونیکی را 500 افغانی اعلام کرده. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، بهای تذکره در مراکز 500 افغانی و در خدمات سهلتر 700 افغانی گفته شده. در دوران جمهوری بهای تذکره الکترونیکی 100 افغانی بود، اما با بازگشت دوباره طالبان به قدرت نرخ آن به 300 افغانی رسید. اکنون 200 افغانی دیگر هم افزایش یافته. حکومت طالبان دلیل این اقدامش را روشن نساخته است. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در حملات تندروان مسلح در مناطق مختلف این کشور 7 تن به شمول 4 نیروی امنیتی کشته شدند. رسانه های پاکستان امروز گزارش دادند که در حمله شبه نظامیان مسلح در منطقه تانگ در وزیرستان شمالی 3 غیر نظامی و 1 محافظ اداره ضد تروریسم کشته شدند. در یک رویداد جداگانه در شهر کراچی 1 سرباز اردو در ایالت بلوچستان 2 سرباز ملیشه دولتی پاکستان کشته شدند. با افزایش امنی ها در پاکستان، مقام های این کشور از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که جلو ورود جنگجویان از خاک این کشور به پاکستان را بگیرد، اما طالبان با رد این اتهام میگویند که از افغانستان به هیچ کشور دیگر تهدید وجود ندارد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در سلسله رقابت های کانتیننتال یا بین قاره ای امروز با موزمبیق هم 2-2 مساوی ماند. اکنون تیم افغانستان با 2 بازی که انجام داده در صدر گروه بی قرار گرفته است. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در سلسله از این رقابت‌ها در برابر جمهوری چک هم 4-4 مساوی مانده بود. بازی‌های فوتسال بین قاره‌ای که دیروز آغاز شد تا 13 اگست ادامه می‌یابد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی به دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. نقش سازمان همکاری اسلامی در مسائل افغانستان تا کدام حد اهمیت دارد؟ در این مورد گفتگو میکنیم با یکی از آگاهان امور اسلامی. سیلاب ها به شدت مردم را در افغانستان متاثر ساختند. فقر و ناداری مشکل است که میلیون ها افغان از آن رنج میبرند، به ویژه در ولایت های مانند غور.
خوراک ما یک دنه دیگه چیز نداره.
گزارش ها از رخنه کردن هکران کوریای شمالی در یک شبکه کامپیوترهای تسلیحاتی روسیه خبر میدهند. اینها در مجله خبری حاضر. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و علاوه بر موجهای ما در سر تا سر افغانستان و از طریق صفحه اینترنتی ما را به صورت زنده همین حالا از فیسبوک و یوتیوب چینل رادیو آزادی بیننده هستید. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. رئیس جمهور اندونزیا و رئیس سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان باز هم تاکید کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا میگوید که جوکو ویدودو رئیس جمهور این کشور روز گذشته در دیدار با حسین ابراهیم تا همچنان در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها نیز گفتگو کرده، اما تاکید آنها بیشتر روی کار و آموزش بانوان در افغانستان بوده. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
به نام خدا و سلام بر شما. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا با حسین ابراهیم تاها رئیس سازمان همکاری های اسلامی دیدار کرده و روی آموزش دختران افغان و کمک های بشری به افغان ها صحبت کرده. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا در اعلامیه نوشته که دو طرف روی موضوعات حق دسترسی با آموزش و کار برای زنان و دختران افغان و همچنین رسیدن کمک های بشری به افغان ها صحبت کرده. او افزوده که دو طرف روی ازی صحبت کردند که در ارتباط به اهمیت رسیدن کمک های بشری به کشورها به شمول اندونزیا گفتگو و صحبت هایشان را داشتند. این در حال است که سازمان همکاری های اسلامی هم در صفحه توییتر خود گفته که دو طرف در این دیدار روی آموزش دختران و زنان افغان صحبت‌های را داشتند. پس از سال 2021 و زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن، در اولین اقدام و اولین اعلامیه‌هایشان دختران را از مکتب، دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کردند و در سال گذشته در ماه دسامبر هم دختران را از رفتن به پوهنتون و در اعلامیه‌های مختلف تا دو سال گذشته زنان را از کار در اداره‌های غیر دولتی و حتی در اعلامیه اخیر زنان آرایشگر را از کارشان منع کردند. این همه ممنوعیت ها با واکنش های زیاد روبرو شده، اما با آن هم طالبان تاکنون تصمیمشان را پس نگرفتند. شماره از دخترانی که از مکتب و پوهنتون باز ماندند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها امیدوار هستند تا هر چه زودتر بتانند دوباره به مکتب و یا پوهنتون برند و به درس هایشان ادامه بدن و امیدها و آرزوهایشان را برآورده بکنند. ای در حال است که در کنار سازمان ملل، نهادهای مختلف دیگر هم بارها از طالبان انتقاد کرده که این اعلامیه ها و محدودیت هایی که بر دختران و زنان افغان وضع کردن در حقیقت نقض حقوق بشر و حقوق دختران و زنان افغان هست، اما مقام های طالبان این یک موضوع داخلی دانستن و بارها با رسانه ها در ارتباط با از این جزئیات بیشتر را حتی شریک نساختن و در گاهی هم در ارتباط با تحصیل دختران و حق دسترسی به آموزش آنها گفتن که آنها در تلاش هستند تا شرایط را برای تحصیل دختران فراهم کنند.
دیدار رئیس سازمان همکاری اسلامی با رئیس جمهور اندونزیا که در بخشای از گفتگوهایشان پرداختند به مسئله افغانستان به ویژه به تلاش‌ها به منظور تأمین حقوق زنان در افغانستان و به گونه خاص آنهایی که از کار آموزش در این مدت دور ماندند. طالبان در نزدیک به دو سال گذشته بر بانوان در افغانستان در عرصه‌های کاری، آموزشی و اجتماعی محدودیت‌های جدی وضع کردند. موضوع را بحث میکنیم امی حالا با فضلادی وزین، استاد در پوانتون و یکی از آگاهان مسائل اسلامی. جناب وزین، خیلی خوش آمدین به این مجله خبری ما. فکر میکنین سازمان همکاری اسلامی در حال حاضر در شرایطی که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هست چقدر اهمیت داره و چقدر تصامیمش میتونه برای افغانستان سرنوشت ساز باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام خدمت شما نیمی سه و خدمت بینندگان و شنوندگان محترم رادیو شما. عرض میکنم که سازمان همکاری کشورهای اسلامی OIC یک سازمان مهم از چتر بزرگی است که تقریبا همه کشورهای اسلامی را 57 کبیر اسلامی را به اضافه بعضی از اعضای مراقب و ناظر که مانند هم که در آن مسلمانان زندگی میکنند، جمع تعداد قابل ملاحظه از مسلمانان زندگی میکنند تشکیل میدهد. این سازمان یک چتر است، چتر مهم است و افغانستان از جمله اعضای مؤسس این سازمان است و قرار بود که در همان جلسه آغازین این سازمان وزیر عدلیه وقت افغانستان دکتر عبدالستار سیرت که از افغانستان نمایندگی میکرد برای نخستین سرمنشی سازمان کنفرانس شورای اسلامی باشد که یک بنان افغانستان یک عضو مؤسس این سازمان است. این سازمان برای افغانستان مهم است، اما از نظر سیاسی این سازمان میتواند زمین ساز باشد، وسیط باشد برای بین افغانستان و کشورهای دیگر و همچنان زمین ساز باشد برای فرستادن کمک ها به افغانستان و دفاع از افغانستان. بنان هرچند اکنون افغانستان اکنون حزب این سازمان هست و سفیر افغانستان در این سازمان حضور دارد، بنان این سازمان مهم است و هرچند حرکت طالبان حکومت سرپرست کمتر توقع میگذارد به فیصله های خواست های این سازمان و مطالبات آن اعلامه آنان، اما به هر صورت یعنی در جایی که این سازمان اظهار نگرانی بکند در مورد تعلیم دختران در افغانستان به این معنی است که همه جهان اسلام، همه کشورهای اسلامی، بله، همه امت اسلامی، 2 میلیارد مسلمان تقریبا با یک آواز خواستار باز شدن مکاتب و دانشگاه ها و پانتون ها.
خب پرسش اصلی امی است جناب وزین که چرا با امی تاکید هایی که از سوی سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مختلف جهان به ویژه جهان اسلام میشه، چرا از سوی طالبان چنین خواسته ها پذیرفته نمیشه و چرا فکر میکنین که سازمان هم هر از گاه تنها یک اعلامیه پخش میکنه و یک واکنش نشان میده و بعد از او دوباره باز هم مسائل به نحو خاموش میشه؟
سازمان که موقع همکاری کشورهای اسلامی حیثیت قدرت توان نیروی اجرایی ندارد، یعنی که نیروی اجرایی داشته باشد، اما از نظر معنوی و از نظر دیپلماتیک و سیاسی یعنی مخالفت با فیصله های سازمان کنفرانس اسلامی، مخالفت با اعلام های کشورهای سازمان همکاری کشور اسلامی از نظر معنوی به ضرر افغانستان است. و اینکه چرا حرکت طالبان حکومت سرپرست ارزش نمیگذارد به اعلامیه ها و خواستای سازمان کشورهای اسلامی، به این برمیگردد که متاسفانه حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان در قضیه تعلیم دختران و بسیار قضیه دیگر متاسفانه نه به خواستای مردم افغانستان از داخل عزم میگذارد، نه به خواستای علما و دانشمندان از داخل کشور عزم میگذارد، نه هم در قبال خواستهای جهان و سازمان همکاری کشورهای اسلامی، کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر متاسفانه و سازمانهای جامعه جهانی متاسفانه عرض نمیگذارد، وقت نمیگذارد. و طبعا این به ضرر افغانستان است، به ضرر این حکومت است، به ضرر حکومت سرپرست است و منجر می شود به منزوی شدن هرچی بیشتر حکومت سرپرست، برای این که اگر این حکومت و رهبری حکومت گمان میکند که می تواند خواستای خود را به گونه که خواسته باشد بر جهان تحمیل بکند، این چنین نیست. ما کنون در دهکده جهانی به سر میبریم، یعنی قطع روابط ممکن نیست با همه کشورهای جهان و نیاز هست که ما داد و ستد سیاسی داشته باشیم و دیدگاه های معقول و مشروع جهان را که در تطابق با خواستای مردم افغانستان قرار دارد باید بپذیریم. من گمان میکنم که حرکت طالبان و رهبری حرکت طالبان و حکومت سرپرست با از نگذاشتن به خواستای جهان اسلام و خواستای کنفرانس کشورهای همکاری اسلامی اشتباه بزرگ را مرتکب می شود و در حقیقت خود را بیشتر منزوی می سازد و بیشتر افغانستان را متضرر می سازد. بهتر آن است
حرفمی است جناب وزین. بله بدون شک طالبان تا حالا خواسته های سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی را به ویژه در مورد بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها نپذیرفتند. اگر به چنین وضعیت ادامه بدهند و تعامل نکنند، نزدیکی نکنند و بالاخره تمکین نکنند به این خواسته ها، تا کدام حد فکر میکنین افغانستان تحت حاکمیت طالبان منزوی تر خواهد شد؟
ببینید، این خواست تعلیم دختران و بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و اجازه دادن کار و زنها در چوکات قانون، این قبل از این که خواست جامعه جهانی باشد، خواست کشورهای اسلامی باشد، خواست مردم افغانستان است. و اگر حرکت طالبان و حکومت سرپرست و این خواست مردم افغانستان که در تطابق با خواست جامعه جهانی و کشورهای اسلامی نیست قرار دارد و اجماع امت اسلامی وقت نگذارند، ارزش نگذارند، به گونه بدون شک حرکت طالبان و حکومت سرپرست به رهبری حرکت طالبان روز به روز بیشتر به انزوا میره و طبعا به انزوا رفتن این حکومت و همچنان از به ضرر افغانستان و این حکومت بیشتر فاصله میگیرد از به رسمیت شناخته شدن. طبعا عدم به رسمیت شناخته اداره و حکومتی که در کابل زمام امور را به دست دارد، این به خیر افغانستان نیست. مردم افغانستان را بیشتر متضرر میسازد، رابطه افغانستان را با جهان تضعیف میکند و در نتیجه ما از دستوری که باید با جهان در رسای سیاست، تجارت، اقتصاد، تعلیم، فرهنگ و ثقافت داشته باشیم عقب میمانیم.
تشکر میکنم از شما جناب فضل هادی وزین، استاد پوانتون و از آگاهان اسلامی که در این بخش از مجله خبری ما با رادیو آزادی همراه بودید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
حالا ساعت 6:46 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید مردم در مناطق متاثر از سیلاب ها در افغانستان به دلیل درگیری های طولانی، خشکسالی و بی‌ثباتی مالی نیازهای بشری شدید را تجربه کردند. این سازمان با نشر گزارش گفته سیلاب های اخیر ناشی از بارندگی های شدید فاجعه را شدت بخشیده است. نیازمندان هم شکایت دارند. حسیب تلاش با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید مناطق متاثر از سیلاب‌های اخیر در افغانستان به دلیل درگیری‌های طولانی، خشکسالی و بی‌ثباتی مالی نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را بیشتر تجربه کردند. این فدراسیون با نشر گزارش بروز دوشنبه گفته که سیلاب‌های اخیر ناشی از بارندگی‌های شدید غیر موسمی این فاجعه را شدت بخشیده است. در این گزارش آمده است که از 30 جولای به این سو سیلاب‌های ناگهانی منجر به جان باختن 61 تن، زخمی شدن 24 تن و مفقود شدن 6 تن شده که از این میان 37 تن تنها در ولایت میدان‌وردک جان باختند. همچنان گفته شده که این سیلاب‌های ناگهانی ولایت‌های بدخشان، دایکندی، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، خوست، کنر، کندوز، لوگر، میدان‌وردک، ننگرهار، نورستان، پکتیا، پروان، اروزگان و زابل را تحت تاثیر قرار داده و تقریبا 126 هزار نفر در این ولایت‌ها تحت تاثیر این فاجعه سیلاب‌های ناگهانی قرار گرفتند. در ادامه آمده که 1360 منزل مسکونی به گونه کامل یا قسمی تخریب شده و بیش از 13 هزار هکتار زمین کشاورزی و حداقل 1128 رأس مواشی تلف شدند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته که افغانستان در سالهای گذشته از ناحیه خشکسالی شدید آسیب پذیر بوده و این در حال است که معیشت نزدیک به 80% افغانها به زراعت وابسته است و 58% افغانها مشغول زراعتند. این فدراسیون افزوده که از این رو مردم افغانستان تا کنون با چالش‌های متعدد از جمله فقر مواجه بودند و گزارش‌ها از افغانستان حاکی از افزایش تلفات جانی و معیشتی در 10 سال گذشته است. در ادامه آمده که خانواده‌های متضرر از سیلاب‌های اخیر در حال حاضر در همان محلات آسیب دیده زندگی می‌کنند و تعدادی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بدون سرپناه ماندند و تخریب جاده و پل‌ها دسترسی ساکنان مناطق روستایی را به مراکز دشوار کرده است. برخی از باشندگان ولسوالی ها یا مناطق آسیب دیده از آفات طبیعی در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در زیر خیمه زندگی می کنند و کمک های انجام شده را اندک خوانده و خواهان کمک های بیشتر اند. در همین حال شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما چند روز قبل در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال گذشته حدود 700 نفر در نتیجه حوادث طبیعی در افغانستان جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند.
بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان که مرگبار عنوان شده و به گفته برخی از نهادها فاجعه آفریده. گزارش ها را دنبال میکنیم. شورای مهاجرت ناروی از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده که به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان مواد غذایی کمک نمیکند. یان اگلند رئیس این شورا در توییت گفته که کشورهای عضو ناتو در چند دهه در عملیات های نظامیشان در افغانستان تریلیون ها دلار مصرف نظامی کردند، اما حالا به گفتهش آنها به کودکان گرسنه که از سال 2021 به این سو شمارشان رو به افزایش نهاده کمک های اساسی بشری را فراهم نمی کنند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای مهاجرین ناروی میگه که کشورهای عضو ناتو افغانستان را در بخش وضعیت بشری به حال خودش تنها گذاشته. یان ایگلند رئیس شورا ناوقت روز دوشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای عضو ناتو از دهه ها به ایسو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حال برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری نمی رسانند. او در پیوند به وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات جدی در این بخش شده. ایگلند در حال این انتقاد مطرح میکنه که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان از درک سوء تغذیه در سطح بلند قرار داره و این وضعیت نزدیک به 2.3 میلیون کودک و حدود 800 هزار مادران شیرده را متضرر کرده. شماری از افغانهای نیازمند نیست که با شرایط شدید اقتصادی روبرو هستند میگن که به دلیل نبود غذای کافی کودکانشان به سوی تغذیه شدید مصاب شده. با یک خانم به نام نسیمه، یکی از باشنده های شهر کابل که صحبت کردیم، گفت که دو فرزند داره و این یکی از نمونه های این خانواده هاست که با مشکلات اقتصادی و مشکلات زیاد دیگه روبرو هسته. در حال حاضر در افغانستان مثل نسیمه هزاران خانم افغان دیگه هم وجود داره که با این حالت روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری به اوج خود رسیده. در 21 ماه جولای امسال برنامه انکشاف ملل متحد UNDP در یک گزارش خود گفته که تخمین میکنه از سال 2021 به این طرف در عواید افغانها 30% کاهش آمده و به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در حال حاضر 29.2 میلیون نفوسی کشور به کمک‌های غذایی نیاز دارند. در این حال دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در اواخر ماه روان گفته که امسال بیشتر از 28 میلیون تن از شهروندان افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و 6 میلیون دیگه یک گام از قحطی فاصله دارد.
تشکر میکنم از جاوید فیضی برای ارائه این گزارشی که از تحولات جهان را هم تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها از رخنه کردن هکران کوریای شمالی در یک شبکه کامپیوترهای تسلیحاتی روسیه خبر میدند، اما روشن نیست که دقیقاً چی معلومات به سرقت رفته. کارشناسان به این باورند که کوریای شمالی پس از این رویداد از پیشرفت در برنامه راکتیش خبر داده. سلطان محمد سرور امی حالا با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. سرور صاحب،
بله، قسمی که شما گفتین، آژانس خبررسانی رویترز از رخنه کردن هکران کوریای شمالی در سیستم کامپیوترهای یک شرکت روسی خبر میدهند. این شرکت روسی در ساختن و دیزاین راکت ها تخصص دارد و فعالیت میکند. گزارش به اساس تحقیقات کارشناسان و تحلیل معلومات تهیه شده و میگه که هکران کوریای شمالی برای حداقل مدت 5 سال در سیستم رادار شرکت NPU رخ نکرده بودند. اما به هر صورت تا بال معلوم نیست که کدام معلومات دقیقاً به سرقت رفته است. ولی کوریای شمالی بعد از این رخ نکردن اعلان کرد که در ادامه در برنامه راکتی خود به پیشرفت‌های دست یافته است. خبر این رخنه بعد از آن نشر شد که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به خاطر تجلیل از 70مین سالگرد جنگ کوریا به پیونگیانگ سفر کرد و در آنجا با رهبر کوریای شمالی کیم یونگ اون در یک نمایشگاه بزرگ تسلیحات هم اشتراک کرد.
تشکر میکنم از شما سلطان محمد سرور. با خود داشتیم با جزئیات تازه در یکی از موارد و خبرهای جهان.
بیشتر از خبر،
فقر و ناداری در افغانستان یکی از مشکلات است که میلیون ها تن از شهروندان از آن رنج میبرند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. در این وضعیت بیش از 3 میلیون کودک به اساس آمار سازمان ملل متحد با بیماری سوء تغذیه حاد مبتلا شدند. در این گزارش گلاب‌الدین غبار وضعیت زندگی خانواده های را به تصویر کشیده که در غور یکی از فقیرترین ولایت های افغانستان زندگی میکنند.
نه سون، نه چای، نه شیرین، یک پله و جوش خوراک ما یک دنه دیگه هیچ چیزی ندار.
گلندام به تنهایی سرپرست 6 کودکش را به دوش دارد. این باشنده غور که نمیداند خودش چند ساله است از ناداری و درماندگی شکایت میکند و میگوید که برخی شبها کودکانش از گرسنگی میگیرند.
این در و در خاک به سر نمیگیریم، نه خوردنی، نه خرچی، نه زندگی، نهایت مشکل دار.
همسر گلندام 5 سال قبل به مواد مخدر معتاد شد و از 1 سال به این سو به خانه بر نگشته. پسر بزرگی گلندام 18 ساله است. عبدالرحمت برای به دست آوردن نفقه خانواده از رفتن به مکتب محروم شده است. او میگوید مردم به سختی برایش کار میدهد.
نکاری من سر میشه، نکاری میرم سر فلک مر نمیارم، میگم تو سنگ بار نمیتونی دیگه کارگری نمیجی، میرم لب دریا مترشوی دارم و میجی میرم در سیکل میکلی برابر میشه در پی 20 روپیه، مترپیتر برابر شو همی 100 روپیه 50 روپیه گیر میشه میارم اگر گردی.
گلندام در این کلبه گلی شبها را به امید سحر میکند که سرنوشت همسرش روشن شود و زندگی عادی را سر بگیرد.
وضعیت یک خانواده در ولایت غور که از شدت فقر می نالند. حالا هم می پیوندیم با زبی شهزاد و بشنیم از رویدادهای تازه ورزشی. آقای شهزاد سلام، نخست از بازی فوتسال با ما بگم.
تشکر همکار عزیز. ملی پوشان فوتسال افغانستان امروز در برابر موزامبیک نماینده آفریقا بازی در نهایت با نتیجه 2-2 مساویانه به پایان رسید و افغانستان تانست که 1 امتیاز از این رویداد را به دست بیاره و فعلا چون افغانستان و همچنان جمهوری چک هر دویشان نیز با هم یک البته 4-4 مساوی کرده بودن، فعلا افغانستان هم 2 امتیاز داره و جمهوری چک و بازی که با موزامبیک داره سرنوشت دو تیم را تیمایی که میتونن به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنن را مشخص میتونه بسازه. پس همه تیم ها منتظر هستند تا جمهوری چک با موزامبیک چی میکنه. و در همین حال مسابقات جام جهانی فوتبال زنان پیگیری شد که امروز 2 بازی برگزار شد که کولومبیا 1-0 موفق شد که جامائیکا را شکست بده و رفت به جمع 8 بهترین و فرانسه 4-0 مراکش را شکست داد. با این نتیجه 8 تیم برتر جام جهانی فوتبال زنان مشخص شد که انگلند با کولومبیا رقابت خواهد کرد به تاریخ 12 آگست. همچنان به می تاریخ استرالیا با فرانسه مسابقه میکنه، 11 آگست ژاپن با سویدن و همچنان اسپانیا با هلند رقابت خواهد کرد. برنده دیدارها به مرحله نیمه نهایی یا سمی فاینال جام جهانی زنان راه پیدا میکنه.
تشکر میکنم زبی شهزاد با رویدادهای ورزشی با ما و شما بود. سپاسگزار شنونده های عزیز که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.